أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. نبدأ جهة نهم المباحث در حلق تقصير مربوط به مكان حلق تقصير هست. مسألة 408 در مناسک در این جهت و مشتمل بر مطالبی است. مطلب اولی که در اینجا در این جهت مورد بحث است، مورد بحث واقع شده در کلمات فقها و محققین، اینه که آیا حلق و تقصیر، مکان حلق و تقصیر مختص به منا هست یا اختصاص به منا به عنوان حکم لزومی نداره، در غیر منا هم قابل انجام هست. در این قسمت برای استدلال به اینکه حلق و تقصیر حتما باید به منا در منا باشه، استدلال کردم به اینکه این مورد تسالم اصحاب هست، به تسالم و قطع اصحاب یا تعبیر لا خلاف، مثلا بعضی ها تعبیر کردن، یا تعبیر قطع اصحاب در کلمات مرحوم صاحب مدارک هست، ما قطع به اصحاب از راه تسالم و ادعای اجماع و عدم خلاف، اینها استدلال به این مطلب کردن. ولی باقت نظر تسالم و اجماع آیا دلیل در اثبات این مطلب هست که مکان خاص حلق و تقصیر منا هست و در غیر منا جایز نیست؟ در اینجا به روایاتی استدلال شده بود که ظاهر اون روایات این بود که لازم هست حلق و تقصیر در منا باشه، چون اون روایات در مورد نسیان و جهل وارد شده بودن، در اونجا با فرض این که شخص در غیر این حلق و تقصیر در منا را از روی نسیان یا از روی جهل انجام نداده بود، در اون روایات اومده که باید برگرده و این کار را در منا انجام بده. خب اگر در مورد نسیان و جهل که امرش مبنی بر تخفیفه حکم لزومی ثابت باشد، در فرض عمد و اختیار به طریق اولا ثابت. روایاتی بود که دلالت بر این جهت داشت، صحیحه حلبی بود، حدیث اول باب 5 بود، روایت ابی بصیر بود که حدیث 4 اون باب بود، و روایات دیگه هم که در این جهت بود که به اینا استدلال شده بود برای این مطلب. صحیح حلبی و روایت ابی بصیر و روایت ابی سواء کنانی، البته با اون تعبیر، واقعا نظر از تعبیر مایوجیبونی. اشکالی که در استدلال به این روایات وجود داشت این بود که در مقابل این روایات ما روایات دیگه ای داریم که در همین مورد نسیان وارد شدن و در اونها امام علیه السلام فرمودن که لازم نیست به منا برگرده، هر جا که شد این کار رو انجام بده، در طریق باشه در غیر طریق علایاله عیب نداره. معناش اینه که در غیر منا مانعی نداره. خب در مقابل اون روایات ما این روایات در مقابل روایات طایفه اول، روایات طایفه دوم رو داریم. خب اینجا مختزای جمع عرفی بین این دو دسته از روایات اینه که حمله بر استحباب و کراهت بکنیم، یعنی استحباب کون الحلق و تقصیر بمنا او کراهت الحلق و تقصیر فی غیر منا. دیگه باید اینجوری هم بکنیم. شاهد بر این بر چیز را، شاهد بر این مطلب را هم گفتن همین روایت، شاهد این مطلب را همین روایت اوستوای کنانی قرار دادن که درش اومده که ما یعجبنی ان یلغی شعره الا بمنا. این وجهیست که برای این گفته شد. در عده از محققین این قائل به این شدن که در مقابل مشهور قائل به این شدن که نه اینجا حکم در بین حکم استحبابی هست، بله حکم استحبابی هست نه حکم یا حکم غیر لزومی است، اما استحباب او کراهت. عده قائل به این شدن در کلام منحوم صاحب مدارک هست، مرحوم محقق داماد، مرحوم آقای حکیم، در ملتقا عده زیادی از فقها گفتن که ما اینجوری باید بین این دو طایفه حمل بکنیم. وقت نتیجه میشه که وقتی در صورت نسیان لزوم نداشته باشه، طبعا در صورت علم و عمدم اینه. این جمعیست که این محققین در اینجا داشتن. در مقابل خب اشکال میشه به این که این جمع، این کیفیت از جمع در صورتی صحیح هست که جمع موضوعی در کار نباشه. ما در اینجا بین طایفته جمع موضوعی میتونیم انجام بدیم، جمع موضوعی بین دو طایفه انجام بدیم و با جمع موضوعی دیگه همون نظر مشهور که اختصاص دارد حلق و تقصیر به منا، این ثابت میشه. خب جمع موضوعی چیه؟ جمع موضوعی اینه که اون طایفه، این طایفه دوم که دلالت میکند بر جواز حلق و تقصیر به منا، اینو هم بکنیم بر صورت تعذر عود الی منا. در اون روایت مثل روایت مسمع که ان رجل نسی ان یحلق رأسه او یغسر حتی نفر قال یحلق فی الطریق او عین کان، این روایت رو حمل بر صورت تعذر بکنیم. بله این جمع موضوعی است که این جمع موضوعی در کلام خود مرحوم شیخ طوسی اومده. مرحوم شیخ طوسی بر فرموده که بعد از اینکه اون روایات دال بر اختصاص حلق و تقصیر به منا رو ذکر کرده، بعد از اون فرموده اما روایت مسمع، روایت مثل روایت مسمع، روایت ابی وسیع که دلالت بر این میکنه، این منافات لما سبق نداره، به خاطر اینکه این ناظر به صورت تعذر هست، ناظر به صورت تعذره. اون روایات در مربوط به صورت تمکن میشه، این روایات ناظر به صورت تعذره. خب اینجا چون این روایات در صورت اختصاص داره به صورت تعذر، نمیتونه در مقابل اطلاق بله اطلاق اون روایات که اختزا میکنه اختصاص به منال مطلقا، نمیتونه در فرد تمکن خلاصه دلیل بر کراهت نمیتونه باشه. اینجا یه جبع موضوعی انجام شده که حمل بر تعذر باشه. نسبت به آیا این جمع موضوعی صحیح هست یا صحیح نیست، از جهت کبرا که اگر جمع موضوعی وجود داشته باشه نوبت به جمع بله حکمی نمیرسه. خب این از جهت کبرا تمامه، ولی تمام حرف اینه که اینجا جمع موضوعی وجود داره یا جمع موضوعی وجود نداره. عده ای از محققین مثل مرحوم حکیم یا در کلمات مرحوم آقای داماد اومده که این گفته اینجا جای جمع موضوعی نیست. چرا؟ برای اینکه شما گفتید اختصاص به صورت تعذر داره، از کجا استفاده کردید؟ این مطلقه، این طایفه دوم مثل طایفه اول مطلقه. هر دوتا عنوان اینه که در اون طایفه اول امام فرموده که مفاد طایفه اول اینه که لابد ان یکون الحل به تفسیر بمنا، طایفه دوم میگه لازم نیست بمنا. هر دوتا من حیث عنوان مطلقه، وجهی نداره که این طایفه دوم را حمل بر صورت تعذر بکنید، وجهی نداره حمل بر صورت تعذر. پس اینجا که انده جمع موضوعی منتفی هست، نوبت میرسه به همون جمع حکمی که حمل بر کراهت باشه. این اشکال به جمع موضوعی است. آیا این اشکال تمامه یا نه؟ از این اشکال جواب دادن، جوابش در کلمات مرموم خویی مرموم طبیعی هست، ولی قبل از این اعلام در کلام مرموم نراقی این جواب اومده که ما در اینجا به این دو طایفه را بخوایم حساب بکنیم، طایفه اول بله طایفه دوم که فرموده که میتواند به منا بله تا طایفه دوم که فرموده میتواند در منا انجام بده، میتونه در طریق انجام بده، او ایم کاند، بله ایم کاند، این بله این درسته، این اطلاق داره، ولی طایفه اول اطلاق نداره. طایفه اولی که میگوید باید برگرده به منا، این اطلاق نداره، این اختصاص داره به فرد تمکن، چون در جایی که تمکن نداره این تکلیف ثابت نیست دیگه. پس طایفه اول اختصاص داره به متمکن قطعا، تعبیر مرحوم نراقی اینه که اختصاص دارد طایفه اول به متمکن قطعا، فهیه فی قوت الخاص، این میشه خاص، چون طایفه اول که میگه حتما باید در منا انجام بشه، باید برگرده به در منا انجام بده، این که باید برگرده و در منا انجام بده طبعا نسبت متمکن، به الا کسی که تمکن نداره معنا نداره که در مورد او امام علیه السلام بفرمایید که حتما باید برگرده، اون امکان نداره، چون این بله اختصاص داره به فرد تمکن، وقت نسبت بین طایفه اول و طایفه دوم میشه مخصوص مطلق. جمع موضوعی از این جهت میشه که این طایفه بله طایفه دوم ولو اطلاق داره، ولی طایفه اول اطلاق نداره، چون طایفه دوم اطلاق داره، هم تعذر هم تمکن هر دو رو شامل میشه. طایفه اول اختصاص به تمکن داره، بعد از جمع بینهما نتیجه این میشه که طایفه دوم رو اختصاص به صورت تعذر بدیم، یعنی همون فرمایش مرحوم شیخ، مرحوم شیخ طوسی که طایفه دوم مختص به صورت تعذر هست، فرمایش مرحوم شیخ تمام میشه، منتها نه به خاطر اینکه طایفه دوم اختصاص از همون اول اختصاص به صورت تعذر داره، نه در او که نیومد عنوان تعذر که در فرض تعذر او اطلاق داره، ولی به مقتضای جمع بین طائفتین، یعنی بعد از جمع نتیجه الجمع این میشه که طایفه اول مربوط به صورت تمکن بود، این اختصاص طایفه اول به صورت تمکن باعث میشه که طایفه دوم تغییر بخوره، تمکن ازش خارج بشه، باقی میمونه تحت او فقط صورت تعذر. این میشه جمع موضوعی که در اینجا وجود داره، به این جمع موضوعی مقدمه بر جمع حکمی هست. روی حساب به مقتضای صناعت، اون حرفی که مشهور قائل هستن به ادعای اجماع شده که در حالت اختیار و تعمد باید حلق یا تقصیر در منا انجام بشه، این مطلب تمام این مربوط کجا برگرده؟ یه جدا یرجو الی منا، این در طایفه اوله، طایفه اول صحیح حلبی داره یرجو الی منا، یا روایت ابی بصیر داره فلیرج الی منا حتی یحلق شعره او یقصر، یا تا روایت ابی سوای کنانی داره که ما یوجیم ان یلغ شعر او الا بمنا، این طایفه است، این درسته باید برگرده، ولی این معنی داره که برگرده، این من میگه این اختصاص به صورت تمکن داره دیگه، یعنی این جمع عرفی به این خاطر ظاهر کلام مرحوم شیخ طوسی اینه که طایفه دوم خاص طایفه اول مطلقه، ولی این ظاهر صحیح نیست، باید اینجوری بگیم که طایفه دوم درسته که مطلق هست، ولی طایفه اول اختصاص به فرد تمکن داره، صورت تعذر رو نمیگیره،
درسته
قبولم طایفه دوم هم صورت چیز
نمیگه،
این
صورت
طایفه
دوم
هم
معنی داره که اطلاق داشته
باشه
حتی صورت تعذر هم باید برگرده
منا، نه طایفه دوم نمیگه برگرده منا، طایفه دوم گفت که لازم نیست برگرده به منا، طایفه دوم میگه لازم نیست برگرده به منا، این لازم نیست میگیره، هم جایی را که میتواند میگه لازم نیست، میگه حالا که انجام ندادی از منا خارج شدی، ولو بتوانی به منا برگردی، ولی لازم نیست تو طریق انجام بده. طایفه دوم میگه لازم نیست به منا برگردی، این که لازم نیست به منا، هم در جایی را که
طایفه دوم میگه در طریق و غیر منا جائز هست. این اطلاق داره چه بتواند برگردد و چه نتواند برگرده، این اطلاق داره. ولی چون طایفه اول که میگه لابد ان یرجع الی منا، این مال صورت تمکن دیگه، نسبت صورت تعذر که معنی نداره که امام بفرماید برگرد به منا. چون صورت طایفه اول اختصاص به صورت تمکن دارد، پس نسبت عموم خصوص مطلق به این نوع بین اینها برقراره که اول خاصه، طایفه اول خاصه، طایفه دوم عامه. خب اینجا میشه جمع موضوعی. این بله روی حساب این که در کلمات اومده در مثل کلام مرموهای حکیم یا در بله کلام مرموهای دامان اومده که اینجا حمله بر صورت تعذر اینها وجهی نداره، این مطلب ناتمامه دیگه. جوابش هم همون است که در کلام مرحوم نراقی اومده که بله این هم اگر ابتدایی باشه، فی حد نفسی باشه، ما بگیم طایفه دوم مختص به صورت تعذر، این اشکال شما وارده که در کجای از کجای روایت در میایید که ناظر به صورت تعذره. ولی این حمله بر صورت تعذر به مقتضای جمع بین طایفتینه، یعنی طایفه اول مطلقه، طایفه اول خاصه، خاص طایفه اول خاص میاد طایفه دوم رو بگیره. خب این مربوط به مطلب اول که در صورت بله در صورت به صورت طبیعی و در حالت عمد و اختیار بله لازم است که حلق و تقصیر در منا انجام بشه، به انجام دادن حلق و تقصیر در غیر منا کافی نیست. مطلب دوم اینه که حالا اگر کسی این کار رو انجام نداد در حالی که در منا بود، حلق و تقصیر نکرد، از منا خارج شد، آیا اینجا باید برگردد به منا و این کار رو انجام بده یا اینکه لازم نیست بله لازم نیست برگرده؟ در سه شکل نسیان، جهل و عمد، اگه عمدن انجام نداد الان از منا خارج شده، آیا باید برگرده یا منا؟ نسبت به صورت عمد خب معلومه، اگه ما در مطلب اول قبول کردیم که دلیل میگه که حتما باید در منا باشه ولو بالاجماع یا با استناد به روایت، اصل مطلب را اگر قبول کردیم و تکلیف ثابت در بین را عبارت دانستیم از حلق و تقصیر در منا، خب در جایی را که عمدن در منا انجام نداد اومد برگشت، معلومه که باید از منا خارج شد، معلومه که باید برگرده، چون تکلیف که انجام نشده الان در فرضی که متمکن هست باید برگرده، الان تمکن از رعایت تکلیف را داره، باید برگرده این کار را انجام بده. خب این در صورت تمکن از رجوع باید برگرده. و همینطور در مورد نسیان، در جایی که ترک حلق و تقصیر از من در منا، ترک حلق و تقصیر در منا از روی نسیان یا از روی جهل باشه، این در جایی که الان میتواند فعلا تمکن داره باید برگرده، چون اون تکلیف امتثال نشده، الانم زمان انجامش باقی هست، مثل بقیه موارد که آدم مأمور رو بره انجام نداد، از مکانش به مکان دیگر رفت، باید برگرده اون مکان رو انجام بده، در اون مکان این قسمت این رو انجام بده. پس این که در جایی را که ترک حلق و تقصیر در منا را ثم خرجه، اما متعمدن او نسیانن او جهلن، این که باید برگرده و در همون منا حلق و تقصیر بکنه، این واضح وجهش همون نکاتیست که در مطلب اول گفته شده. بالاخره اگه تکلیف اختیاری را ما این قرار دادیم، طبعا اینجا حکم به اصطلاح در این قسمت ثابت میشه که این امکان امتثالش هنوز هست، ولی بله و باید برگرد، چون امکان امتثالش هست باید برگرده. خب در این قسمت جای به اصطلاح بحث نیست، اون روایاتی هم که در اینجا
اومده در مورد نسیان و جهل و اینا، ولو در مورد نسیان و جهل در بعضی از روایات که مقصود همون روایات طایفه اول باشه که طایفه دوم باشه که در بحث قبلش اشاره شده، در اونجا امام فرموده عین ما کان یا یهل و طریق، قرار شد که اون اختصاص داشته باشه به جایی که نمیتواند برگرده. ولی اون کسی که تارک هست متعمدن یا ناسیان یا جاهلان ولی الان میتواند برگرده، این را شامل نمیشه. این متمکن از رجوع مشمول طایفه اول. ولی اگر نتواند برگرده یا نسیانن ترک کرده و الان نمیتواند برگرده، یا جهلن ترک کرده و الان نمیتواند برگرده، یا متعمدن ترک کرده ولی الان هم نمیتواند برگرده، اون وقت میتواند ولی الان نمیتواند برگرده، الان متنبه شده، زمان متنبهش هم دیگه قدرت بر برگشت نداره، این الان احتیاجی بحث داره. این جایی رو که نمیتواند برگرده حکمش چیه؟ خب در اینجا به مقتضای قواعد با قطع نظر از دلیل خاص بخوایم حساب بکنیم، اگه ما گفتیم تکلیف اینه، خب اینجایی که نمیتواند برگرده اینجا بالاخره اون متعلق تکلیف رو اگه اون مطلق باشه علایالن ولو نتواند انجام بده، الان بالاخره این حلق در غیر او مویزی نیست دیگه، حلق در غیر او مویزی نیست، علل قاعده اجزا احتیاج به دلیل داره، اینکه حلق در غیر منا مویزی هست احتیاج به دلیل داره. در موردی که ترکش نسیانن باشه و الان نمیتواند برگرده، ترکش نسیانن باشه و الان نمیتواند برگرده، ما دلیل داریم که حلق در غیر منا مجزی هست. دلیل ما چیه؟ همون روایت مسمه هست دیگه، دلیل معتبر داریم. در جایی را که ترک کرده از جهلن و الان نمیتواند برگرده، ترک کرده از جهلن و الان نمیتواند برگرده، اینجا هم یک روایتی داریم که میگوید در بله که در محلش باشه، بله روایتی داریم که در هر جایی که شد عیب نداره، یحلق به مکه، ولی این روایت معتبر نیست، چون در اینجا در حدیث 4 اون باب 5 صاحب وسائل بعد از این گونه روایت ابی بصیر را که دلالت میکرد بر لزوم رجوع، در اونجا گفت مرحوم صدوق فرموده و روی انهو یحلق به مکه و یحمل شعره الی منا، این روایت اینجوری را دارید که در مورد جهل وارد شده دیدی، موردش مورد جهله. در جایی که ترک حلق و تقصیر جهلن باشه، ترک حلق و تقصیر جهلن باشه، این روایت فرموده که بله این روایت فرموده که در منا لازم نیست، در مکه هم انجام بشه مانعی نداره. خب این روایت صورت بله جهل را میگیره، بله این روایت صورت جهل را میگیره، ولی روایت که منحیط سند معتبر نبود، روایت که منحیط سند معتبر نبود، خب با استناد به این روایت ما نمیتونیم این حکم را ثابت بکنیم. ولی آیا این فرض حکم جهل را میتوانیم به نسیان ملحق بکنیم؟ در نسیان دلیل معتبر داشتیم دیگه، در روایت مسمع در نسیان دلیل بود، در صورت نسیان فرموده بود یحلق فی الطریق، من نسیه و الان هم تمکن ندارد یحلق فی ای مکان کان، یحلق فی الطریق. آیا به این روایت میتونیم استدلال بکنیم یا نمیتونیم استدلال بکنیم؟ در اینجا گفته شده به این که ما به این روایت مسمع میتونیم در صورت جهل استدلال بکنیم، به خاطر اینکه ولو مورد روایت نسیان هست ولی احتمال خصوصیت در مورد نسیان داده نمیشه، اینکه از جهت نسیان ظاهر این روایت اینه که حکم را ناظر به لحاظ موارد
عذر اون جایی را که شخص از روی عمد نباشه و از روی عمد این کار را انجام نداد ناظر به اینه. ولی بله از اگر از روی عمد نباشه، اگر از روی عمد باشه خب هیچ، باید برگردیم. ولی اگر از روی عمد نباشه، اگر از روی عمد باشه که والا حکمشیه اون کار نده، ولی اون قسمتی را که غیر عمده چه از روی نسیان باشد چه از روی جهل باشد، این یحلق فی الطریق او ایکان اینکان، عنوان وارد ولو عنوان نسیانه ولی احتمال اختصاص حکم به صورت نسیان داده نمیشه، پس حکم شامل جهلم، حکم شامل جهلم میشه. این یک بیان که ما از خود همون روایت استفاده معنا بکنیم، چون احتمال خصوصیت در نسیان داده نمیشه. در کلام ملمای خویی به این وجه استدلال شده، فرموده در مورد جهلی که از آن تمکن نداره دلیل ما همون روایت مسمع هست با الغاء خصوصیت از فرض نسیان، و این که روایت نسیان رو کنه به عنوان مثال حساب کرده نه به عنوان این که خب اختصاص به نسیان داشته. ولی نسبت این مطلب با توجه به فرمایشات دیگه مرحوم آقای خویی در مباحث قبلی جای اشکال هست که اینجا حکمی که در مورد نسیان ثابت شده ما نمیتونیم از این حکم استفاده بکنیم، حکم صورت جهل را. در خیلی از موارد بله در مورد نسیان، در مورد نسیان که شخص قدرت بر این نداره، بله قدرت بر امتثال نداره، یه حکم ثابت میشه. در اونجا اگر حکم لزومی در مورد نسیان ثابت شده باشه، حکم لزومی ثابت شده باشه، ما میتونیم به صورت جهل تعدی بکنیم، چون نسیان امرش مبنی بر تخفیفه. اگر در موردی که امرش مبنی بر تخفیفه یه الزامی در کار باشه، به طریق اولا در مورد جهلش که از او خفتش کمتره، شدت در او بیشتره، نسبت اوش با شدت بیشتری شاره با در جهل برخورد کرده، حکم در اون ثابت میشه. ولی اگه حکم ترخیصی باشه، در جایی که حکم ترخیصی در نسیان ثابت شده باشه، احتمال میدیم که این نسیان خصوصیت داشته باشه. ما اطمینان به عدم خصوصیت به شمول حکم پیدا نمی کنیم. علایه نسیان را در مورد نسیان اون جایی را که نسیانه، نسیان جهل تقصیری باشه دیگه. اگه جهل تقصیری باشه اونجا نمیگیره دیگه. اگه جهل المطلق جهل، در جایی که جهل تقصیری نباشه، جهل قصوری باشه، خب اونم دیگه یعنی اختیار نداشته باشه، اونم حرف دیگه. ولی محل بحث که اختصاص به جهل قصوری نداره که. جهل تقصیری نمیدونه سیلاتون نرف مسئله رو یاد بگیره که باید در منا این کار رو انجام بده. بله. میگم در قسمت جهل ما نمیتونیم بگیم جهل مطلقا ولو جهل تقصیری هم حکم نسیان را داره. چرا؟ چون نسیان در نسیان نسبت حداقل نسبت به جهل تقصیریش، بله نسبت به جهل قصوری ممکنه بگیم. جهل قصوری در نسیان اگر حکم در مورد نسیان ثابت شده باشه، در مورد جهل قصوری که انه فرقی نداره، اینم مثل اونه دیگه، هر دوتا به یک نحوه. ولی بله در ممکنه بگیم که فرق نیست، ولی در جهل تقصیری که نمیتونه بگیم. در موارد دیگه خود مرحوم آقای خویی فرموده که جهل در اون تشدیدی که در مورد جهل تشدید وجود داره که در مورد نسیان وجود نداره، روی حساب از حکم الزامی در نسیان، حکم الزامی در جهل تقصیری استفاده میشه، ولی از حکم ترخیصی در نسیان نمیتونه حکم ترخیصی در جهل را استفاده کنه. حالا اینجا این که میتواند اینجا مانع نفی از این قبیل. پس ما به این روایت فی حد نفسیهی نمیدونیم، چون ممکنه شارع اینجا بگه که این کسی که از روی جهل تقصیری این کار را انجام داد یا از روی عمد این کار را انجام داد، الان هم نمیتواند، هیچ حجش باطل بشه دیگه، محلل نداره دیگه، راهی نداره مگه با انقضای ماه ذی‌الحجه دیگه. بالاخره مناسک، اون جزء خاصی از مناسک حج که حلق و تقصیر بود، این نتواند، اون انجام نداد دیگه، در محل خودش انجام نداد، تقصیرن هم انجام نداد، بعدش هم دیگه تمکن پیدا نکرد. مثل کسی که مثلا بقیه موارد در بقیه مناسک در زمان ممکن انجام نداد، بعدم نمیتواند برگرده. اونجا چی جور میگیم؟ اینم میشه مثل همین. پس در جهل و بله، در مورد جهل نسبت به جهل تقصیری حداقل، و همینطور نسبت به بله، و همینطور نسبت به فرض عمد ممکنه گفته بشه که اینها حق در اینجا اینطور نیست. با استفاده از روایت مسمع ما نمیتوانیم حق را در، چون با توجه به اینکه محل بحث هم جاییست که لا یتمکن من الرجوع الی منا، در جایی که ترک نسیانم بوده و الان لا یتمکن، روایت مسمع دلالت دارد، ولی در جایی که ترک جهلم تقصیریم بوده و الان لا یتمکن، یا ترک تعمدم بوده و الان لا یتمکن، بله الان لا یتمکن، اینجا در مثل در این مورد حکم چیه؟ خب اینجا ما از روایت مسمع نمیتونیم استفاده بکنیم. اون وقتی از روایت مسمع نتونستیم استفاده بکنیم، باید یا دلیل دیگه ای داشته باشیم که از اون دلیل استفاده این مطلب بشه، یا بله از دلیل خاص دیگر، یا به وجه از وجود اعتباری مسئله را اثبات بکنیم. کسی مثلا در اینجا بگه که در جایی که از روی جهل ولو جهل تقصیری ترک کرده، الان تمکن از برگشت به منا نداره، درسته که شارع قید کرده بود که حتما حلق و تقصیر در منا باشه، این قید رو قبول داریم، تکلیف اینه، ولی این که در این موارد شارع بگه این حج این بنده خدا باطل بشه، اون زمان که انجام نداد، بعدش هم ولو تمکنم نداره، دیگه اون عمل قابل امتثال نیست، این را این امر بعیدی هست به این تقریب که متفاهم عرفی از این تقیید حلق و تقصیر به منا، این اینه که علی نحو تعدد مطلوب هست، علی نحو تعدد مطلوبه، به این معنا که در جایی را که میتواند خب باید هر دو را انجام بده، ولی در جایی که اصلا تمکن ندارد، فرض این که بقا هم تمکن نداره از رجوع به منا و حلق و تقصیر در منا، اینجا هم بگیم که به نحو وحدت مطلوب هست، به طوری که باید حجش باطل بشه، این احتمال داده نمیشه که تقیید به منا اونقدر شدید باشه که در اینجا شارع به خاطر تقیید به خاطر تقیید حلق و تقصیر به منا حکم به بطلان حج کرده باشه. این وجه اعتباری است که به ملاحظه این وجه که برمیگرده به این که این حداقل نسبت به موارد از در موارد عدم تمکن، ما علم داریم به این که شارع رفعیت از اصل حلق و تقصیر نکرده، اصل حلق و تقصیر رو میخواد، فقط اون قیدش را که تقیید به منا هست، اون قیدش را الغا کرده. بله اگر شخص بتواند باید انجام بده، ولی حالا که نمیتواند، این مثل کسی که از همون اول نگذاشتن که در منا حلق و تقصیر انجام بده، در جایی که از همون اول نگذارن شخص را در منا حلق و تقصیر بکنه، اونجا کسی اعتماد میده که حلق و تقصیر ساقط بشه، حلق و تقصیر قابل تحقق نباشه و طبعا حج شخص باطل بشه به خاطر ترک حلق و تقصیر در منا، یا اینکه نه گفته میشه حالا در منا نشد، در جای دیگه یه حلق و تقصیر انجام بده. این یک وجه که در حقیقت با استناد به متفاهم عرفی از دلیل تقیید به منا این مطلب استفاده میشه که این تقیید به نحوی نیف که حتی در فرض عدم تمکن هم شارع تحفظ کرده باشه بر این خیر. این یک بار. وجه دیگه‌ای که در اینجا هست اینه که ما به روایتی که دلالت بر این مطلب میکنه در به اصطلاح در جایی را که بله در جایی را که شخص از در حالت عمد از عمدن این کار را انجام نداد و رفت زیارت کرد. یه روایتی هست که در اون روایت وارد شده که در نسبت به شخصی که بحث بعدی میاد که زیارت البیت متوقف بر انجام حلق و تقصیره، اما کسی که حلق و تقصیر رو انجام نداد، کسی که حلق و تقصیر رو انجام نداد، این نمیتونه یعنی زیارت البیت، طواف حج اینا بر اون صحیح نیست. خب این در اون جایی را که شخص این کار رو انجام داد، اومده در منا حلق و تقصیر نکرد، اومده زیارت بیت را انجام داده، طواف کرده، در اینجا حکم این شخص چیه؟ در روایت سعیه محمد بن مسلم در باب دوی از ابواب حلق و تقصیر، سعیه محمد بن مسلم سند کلینی به احمد بن محمد ابن محبوب ابی ایوب محمد بن مسلم، بلا سهل بن زیاد هم هست ولی در کنار احمد بن محمده، محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام في رجل زار البيت قبل ان يهلق فقال ان كان زار البيت قبل ان يهلق راسه وهو عالم ان ذلك لا ينبغي له فان عليه دم شاته. استدلال بکنیم به این روایت که در به این تقریب که در این موارد این کسی که بله در اینجا اون چیزی که در این روایت اومده اینه که کسی که حلق و تقصیر کرد، زیارت بیت کرد قبل از اینکه حلق و تقصیر بکنه، امام در اینجا حکم به صحت این حلق این صحت طواف کرده، فقط فرموده وظیفش دمشاته، وظیفش کفاره باید بده. این قبل از حلق و تقصیر زیارت البیت این برای او کفاره داره، نسبت به حلق ولی چیزی را نفرموده بود، چیزی را نفرموده بود که باید برگرده به منا این را انجام بده. این را تصریح امام علیه السلام به این مطلب نفرموده که باید برگرده به منا. از این معلوم میشه که در نفرموده باید برگرده به منا، فقط وظیفه او را دم شاد قرار داده، از معلوم میشه که نسبت به حلق لازم نیست که به منا برگرده، حلق را در همون مکه میتونه انجام بده. خب وقتی متعمد در حالی که عالم بود الان بتواند در مکه اون زمان بله نسبت به حداقل نسبت به فرضی که تمکن از برگشت ندارد این اون روایت رو میگیره، نسبت به جایی که تمکن از برگشت نداره امام وظیفه نسبت به حلق بیان نفرمون، معناش اینه که میتواند حلق رو در مکه انجام بده. خب کسی که متعمد باشه و بتواند در مکه حلق انجام بده نسبت به جایی رو که از روی جهل تقصیری باشه اون به طریق اولاست. پس در فرض عدم تمکن از رجوع اگر اصل و ترک عمدی بود یا اصل و ترک جهل تقصیری بود، برای اجزای حلق در غیر منا به این روایت محمد بن مسلم استدلال میکنیم، به این تقریب که غایت چیزی که امام علیه السلام بر دوش این شخص گذاشت فقط این دمشاته، اما نسبت به حلق که اجازه حلق در مکه را هم به شخص داده. اگه روایت را اینجوری تقریب بکنیم، اینجوری معنا بکنیم بر اساس این حکم، هم در در صورت عدم تمکن از رجوع چه اصل و ترک عمدی باشه چه اصل و ترک جهل تقصیری باشه استفاده میشه از این روایت. منتها اشکالی که در اینجا نسبت به این استدلال به روایت محمد مسلمه اینه که بله این روایت نسبت به طواف البیت حکم به صحت کرده ولو قبل از حلق باشه، نسبت به کفاره هم دلالت بر این جهت کرده، اما نسبت به حلق این روایت متعرض حکم حلق نشده. ولی اینکه متعرض حکم حلق نشده یعنی حکم حلق در اونجا علی طبعه الاولی باید رعایت بشه دیگه. طبع اولی چیه؟ هرچه که طبع اولیه تکلیف حلقه به همون نحو دیگه، نه اینکه امام اجازه حلقه در غیر منا را داده باشه. نسبت به حلق اینکه امام متعرض نشده لقایت و مایقتضی عدم تعرض اجرای حکم حلق به ما وظیفه اولی شخصه. وظیفه اولی شخص در حلق چیه؟ در جایی را که حالا در جایی که حال کونی فی منا وظیفهش اگه این بوده که تعیناً حلقه در منا هست، خب الان باید برگرده به منا، وظیفهش مطلق بود، اینم مطلقه دیگه. نسبت به این جهت از روایت نمیتونیم تجویز حلقه در غیر مکه رو استفاده کنیم. روی این حساب در جایی را که تمکن نباشد ولی ترک عمدی باشد یا ترک جهل تقصیری باشه، ما برای اینکه بخوایم حکم را استفاده بکنیم باید یعنی نمیشه به این روایت مسمع استدلال بکنیم و نمیشه به روایت محمد مسلم استدلال بکنیم، برمیگرده به اینکه استدلال بکنیم به متقام عرفی از دلیل تقلید به تقلید حل به منا، که این یه نحوه تعدد مطلوبی در وجود داره، نه اینکه خب به نحوه وحدت مطلوب باشه.